بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداء المحمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث به اینجا منتهی شد که در تعریفی که مرحوم شیخ رضوان الله فرموده بودند که بیع عبارت است از مبادله مال به مال، اشکالی بر ایشان شد، بلکه کثیری از بزرگان از تلامذه ایشان و غیر بر ایشان اشکال کرده اند که باب مفاعله فعل مسند الی الاثنین هست و حال این که بی فعل صادر از یک نفر است که عبارت است از بایع. چگونه تعبیر به مبادله کرد؟ لذا مثل فخر و محقق اینها تعبیر کردن به تبدیل و مال به مال. صاحب کفایه هم به تبع فخر در حقیقت، چون سابقه بر ایشان بیان کردن، تعبیر میکنن که و حقه ان یقال تبدیل و مال به مال. در اینجا بیانی مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن، خوب دقت بفرمایید که تفاوت بین کلام ایشان و کلامی که بعضی دیگر از به هر حال تلامذه ایشان نقل کرده اند با واسطه خیلی تفاوت دارد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در حل این اشکال اساساً بودن باب مفاعله بین الاثنین را نفی میکنند و در بین تلامذه ایشان در اونچه که داریم مرحوم های میلانی رضوان الله علیه فرمایش استادشان را کاملا قبول دارن و بر اساس همین فرمایش هم نظر دارن و اینکه به بعضی دیگر از تلامذه ایشان نسبت دادن که اونها هم با مرحوم ها شیخ موافقن، این نسبت صحیح نیست و تعجب است از بعضی از افاضل که در این حالی که عبارت اون بعض را نقل کرده اند که در همون عبارت منقول از مصباح نقل شده است، مصباح الفقهاء مرحوم عقوی رضوان الله علیه، ایشان نقل میکند ولی رد میکند و نقل یک مطلب دلیل نیست برای اینکه موافق باشد با اون کسی که کلام را از او نقل کرده است. ایشان تعبیرش اینه که وقت سلک بعض و مشایخنا مسلکن آخر و بعد طریقه مرحوم ها شیخ را نقل می بعد می فهمون ولجواب آن. خب این معلوم است که قبول نداره دیگه که ولجواب آن، یعنی طریقه را قبول ندارن. از این وقت سلک بعض و مشایخنا این مسلک را و خودشون این مسلک را قبول ندارن. لذا هم اونجا و هم در تنقیح در قبال این نظریه نظر آخری دارن. حالا اشکالی که به فرمایش مرحوم ها شیخ دارن عرض میکنم و جوابی که باید از این اشکال بدیم که در حقیقت همون طریقه هم مرحوم استاد خود ما در قاعده لا ضرر هم بر اساس همین فرمایش مرحوم ها شیخ در بحث بی باب مفاعله را اصلا بین الاثنین بودنش را نفی میکنن، یعنی فعل واحد مسند الی الاثنین بودن را نفی میکنن، یک معنای آخری معنا میکنن که اون را عرض میکنیم. پس بنابراین اینجا دقت داشته باشین که مرحوم ها شیخ چی میفرماید، اونهایی که با ایشان مخالفت دارن چه بیانی دارن و اشکالشان بر مرحوم ها شیخ چیست و جوابی از اون اشکال با اون الله تعالی خواهیم داد چه خواهد بود. اینا رو دقت کنیم که اینجا چه نتیجه میخواییم بگیریم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیفرمایند در محل بحث ما بین باب مفاعله که ثلاثی مزید است و باب فعله که ثلاثی مجرد است، حالا چه لازم چه متعدی، و باب تفاعل بین اینها تفاوت است. اونجایی که غرض متکلم اسناد فعل الی الفاعل باشد و انهاء فعل الی المفعول غرض اصلی او نباشد. در اینجا به هیئت ثلاثی مجرد تعبیر میباید کرد و در جایی که غرض اسناد فعل الی الفاعل و انهاء اون فعل الی المفعول باشد باید باب مفاعله را به کار ببرد، و اونجایی که صدور فعل من الفاعلین باشد به حیث که هر یک از دو نفر هم مبدع صدور فعلن به نسبت به خودشان و هم محل وقوع فعل طرف مقابلند به نسبت به فرد آخر، در اینجا باب تفاعل رو باید به کار برد. میگیم زارب زیدون و عمرون، معناش این است که یعنی زد و خورد کرده از زید و عم، در فارسیش این است زد و خورد، یعنی هم زد و هم خورد، هم زید زد و خورد هم عم زد و خورد، پس هر دو هم فاعلند و هم مفعول به نسبت به فاعل دوم. ولی در مثل زارب زیدون عمرن معناش زد و خورد کردن نیست که دو فاعل منظور باشد، بلکه صدور فعل از زید و وقوع فعل بر مفعول که عبارت باشد از امر، این منظور نظر است. و بین الاثنین بودن از اغلاط است می‌فرمایند که در کلمات صرفی این مشهوره و مشهورم قبول کرده‌اند، کثیری از بزرگان هم این را قبول کرده‌اند. حالا دقت بفرمایید، ایشان می‌فرمایند که چون در باب و مواردی هم شاهد دارند ابتداءً که ما باب مفاعله را می‌بینیم در قرآن به کار برده شده است، و حال اون که فعل بین الاثنین نیست، یعنی مسند الی الفاعلین نیست، بلکه فاعل واحدی بیشتر نیست، مثل این که در آیه شریفه دارد یخادعون الله در سوره بقره آیه 9، یا و من یهاجر الی الله سوره نساء آیه 100، یراعون الناس یا نافقو یا شاقو یا عاجلهم بالعقوبه، اینا در عبارات، بارزهو بالمحاربه یا خالع المرعه، خلع واضح است دو طرفه که نیست که، یا ساعدهو توفیق، اینجوری نیست که دو تا فاعل باشد، یک فاعل بیشتر در این جهان نیست. در این موارد به دو طرف نسبت داده نشده از فعل، واضح است که اسناد فعل الی فاعل واحد هست. ولیکن چون سرایت این ماده به مفعول مورد توجه متکلم است، لذا از این باب استفاده کرده است. اسراء این خدعه به حق تبارک و تعالی مد نظر هست، لذا تعبیر یخادعون الله آمده است. دقت کردین؟ یعنی اینها متعلق خود و نیرنگشان را حق تبارک و تعالی قرار دادن، یعنی با حقم نیرنگ ورزیدن، اینجور در فارسی تعبیر میکنیم. خب این تعبیر یخادع به این جهت هست. لذا مثالی هم ذکر میکنیم تا این مطلب قدی واضح بشه. مثلا ماده کتابت غیر از تعدی این ماده به مکتوب چیزی دیگری بیشتر نیست گاهی از اوقات. لذا اینجا میگیم کتب الحدیث، فقط منظور این است که به هر حال این حدیث رو نوشته است، اما مکتوبون الیهش کی است، اینجا مد نظر نیست، فقط مکتوب فعل متعدی هم است، فقط مفعول ذکر شده است، اما به چه شخصی این کتابت رسیده است و برای چه شخصی نوشته است، این مد نظر نیست. ولی اگر گفت که کاتبهو، این دلالت دارد به تعدی الی الغیر، یعنی صرف کتابت نیست، بلکه مکتوب را به لزا میگیم کاتبهو الی میاریم، الی فلان، که چرا؟ چون به اصطلاح منظور این است که تعدی بکند این ماده کتابت از اون مکتوب الی مکتوب الیه، که مکتوب الیهش می شود چی؟ مثلا فلان زید باشد. اگر این معنا مقصود نباشد، اگر به اصطلاح این معنا قصد بشود، به صیغه مجرد باید چی بیارید شما؟ مثلا میگیم کاتبه او، اینجا الی میاره، میگیم کتبه الی زید، کتبه او الی زید، اینجور تعبیر بسیاری مجرد اگه باشد. اگر بخوایم از حرف جر استفاده نکنیم، میبریم به ثلاثی مجید با مزید باب مفاعله، میگیم کاتب زیدون عمرن، دیگه الا نمیاد. اگر با مجرد داشت میگیم کتب زیدون الا عمر، اگر ثلاثی مزید میگیم کاتب زیدون عمرن، این همون کاتب معنای اله رو میرساند. پس در اینجا معنای اله استفاده میشود که منظور تعدی این فعل است از فاعل به مفعولی که عبارت باشد از امر به معنای اله. پس چون انها این ماده به شخص به غیر مقصود هست، لذاست که از صیغه باب مفاعله استفاده کردیم. بدل این در سیاق مجرده تعبیر اله میاد، میگیم کتب زیدون اله امرین. اگر اله را نخواهید دید میگیم کاتب زیدون امرن. کاتب زیدون امرن عیناً مفاد کتب زیدون اله امرین رو میدهد. صورت سوم این است که صدور فعل از هر دو طرف هست، به حیثی که هر یک از دو طرف معنای به اصدار فعل از او و وقوع برقه درش ملحوظ است. اینجا باب تفاعل رو بکار میگه، اون مد نظر ما فعلا نیست. حالا در محل بحث ما چون این معنا مورد نظر هست، لذا در حدیث مشهور که در بحث بیع فضولی هم آمده است، اون حدیثی که ثمرة بن جندب آورده است که شخصی وارد میشد به منزل یکی از این ثمره وارد میشد بر منزل حضرت بر یکی از اصحاب حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله از انصار اذن نمی گرفت، همینجور سرزده وارد میشد. وقتی بهش اعتراض کردن که تو چرا مثلا خب به هر حال اذن میگیری همینجور سرزده میای، میگه من درختی دارم در اونجا، نخله ای داشت، به بهانه او همینجور وقت بی وقت میامد مزاحم میشد. بعد این عرض شکایت میکند خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و حضرت او رو میخوان. مفصل جریان که فرمود شما اون درخت ازش صرف نظر من یک درخت در بهش میدم، همینجور اضافه بالا بودن دیدن نه شیطانی بود به هر حال در اون جریان چی هم از همون به هر حال اشقیایی بود که به هر حال شقاوت ازل نصیبش شد و ابد. بعد حضرت به اون انصاری خطاب کردن، به اون رو کردن که انک رجل موار، تعبیری که در اینجا بنده یادداشت کردم داره، بله انک رجل موار. خب این مزار بعد در ادامه دارن که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا فی الدین. خب این باب مفاعله یعنی چون ضرر او منتهی می شد به این انصاری، لذا عنوان موار را آوردن در مقابل مثلا مغیر نفر بودن. چون اگر به هر حال غیر باب مفاعله بود، انها الا غیر مد نظر نبود، و چون در اینجا ضرر این شخص منتهی می شود به اون انصاری و این مورد توجه است در بیان رسول اکرم صلوات الله سلام علیه، این است به عنوان مفاعله را بکار بردن. پس اطلاق باب مفاعله به لحاظ این است که این ضرری که از ناحیه اون شخص ثمره صادر شد، انها منتهی شده است و تعدی پیدا کرده است به اون فرد انصاری. از این جهت است که عنوان باب مفاعله به کار برده شد. پس در اینجا این که بعضی حمله بر مبالغه کرد، گرچه باب مفاعله گاهی برای مبالغه میاد، اما این چنین نیست که همه جا معنای او مبالغه باشد. و معنای مطابقی باب مفاعله طبق این بیان و شواهدی که از آیات مبارکات ذکر فرموده اند این است که فعل از فاعل صادر شده است و مقصود متکلم انهاء این فعل به اون مفعول هم می باشد. دقت داری اینجور نیست که اون مقصود مورد بسا هدف و قصد شخص متکلم نباشد، مثل باب ثلاثی مجرد در اونجا این قصد نیست، ولی در باب فاعل این قصد است. این خلاصه بیانیست که ایشان دارن. خب بنابراین این که تعبیر شده از بی به مبادله نتیجه میخواییم بگیریم، خب این بیان مقدمی بود که در بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است. حالا ما نتیجه ای که از این کلام میگیریم، بی را تعریف کردن به چی؟ بی با اینکه فعل صادر از بایه است، چون مقصود بایه از این فعلی که ازش صادر میشود که عنوان بعت و گفتن باشد، انتقال این فعل و این ماده هست از خودش به کی؟ به طرف مقابل که مشتری باشد. چون هدف او تعدی این ماده بیع هست از خود متکلم به اون فرد آخر که مشتری باشد، لذا هست که تعبیر میکنن از این به مبادله. و الا اگر این معنا منظور نباشد و قصد انها الى طرف آخر غرض نباشد، اینجا تغییر چی می شود؟ آقا مبادله دیگه، تبدیل است. پس فعلی که مطابق به اثر از شخص صادر می شود درست است، تبدیل است و تعویض هست، ولیکن صرف تبدیل منظور نیست به ما هو تبدیلون، بلکه فعلی است که این فعل از متکلم که بایعه صادر می شود و هدف هم انها و تعدی این فعل به طرف مقابل که مشتری هست با می باشد. چون تعدی این ماده به مشتری مد نظر هست، لذا تعبیر کردن به مبادله. اینجا یک نکته ایست که در فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه آمده است، این رو باید یک مقدار شرح و بسط بدم تا خوب واضح بشه براتون. ایشان یک قاعده فلسفی ایران در اینجا آوردن و از اونم خواستن استفاده کنن در مقام تأیید فرمایش مرحوم شیخ هم هست این بیان. اون چی که مسلم است، وجود عرض در خارج وجود للغیر هست. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض تعریف که کرده اند چیزی است که اذا وجده وجده فی غیره، لا یعنی لا فی نفسه، وجود فی غیره هست. در مقابل جوهر که وجود خارجی او وجود فی نفسه هست. خب اگر وجود فی غیره هست، هر عرضی، اگر عرض عرض واحد باشد، هر عرضی متقفمه به یک موضوع است، بیشتر از یک موضوع معنا ندارد، چون وجود در خارج تشخص دارد. پس اگر عرض خارجی یه ما در نظر، عرض خارجی قطعا واحد است، هر عرض واحدی هم به یک موضوع بیشتر وابسته نیست. حالا ما میاییم در ما نحنفی، اگر مراد از این جا به جایی، جا به جایی به حمل شایع به وجود خارجی باشد، که این نیست، اینجا بسیار واضح است که این فعل که به عنوان عرض قوامش به یک موضوع و جوهر هست و قوام عرض به دو جمع و دو موضوع معقول نیست، چون با حفظ وحدت عرض وحدت موضوع لازم است، تعدد معنا ندارد. حالا میاییم در ما نحنفی که بحث خارج نیست، در وعا اعتبار هست، چون حقیقت بی برمیگردد به یک نوع اعتبار، چون هر یک از بایع و مشتری این خواصمون پرت میکنه، هر یک از بایع و مشتری اینها مالک نسبت به اون چیزی هستن که ملک اونهاست. بایع مالک مبیع است، مشتری مالک ثمن. بحثا دقیقه و حواسا هر یکی از بایع و مشتری نسبت به اون چرا که دارن مالک او هستن. معنای مالکن یعنی چی؟ ملکیت یک معنای اعتباری است. قبلا هم اوایل بحث هم عرض کردیم، حالا بیشتر هم شاید در اسنای بحث بعدن تذکری بیشتری هم داده بشه. ولی اینجا ملکیت یک امر اعتباری است. اعتبار الغه ملکیت بین بایع و مبیع است، لذا میگیم بایع مالک مبیع است، لا بیع الا فی ملک. مشتری هم مالک ثمن هست. الغه مالکیت و ملکیت بین مشتری و ثمن، بین بایع و مثمن هست. این علاقه مالکیت و مملوکیت و ملکیت هست که معنای اضافی است که دو طرف لازم دارد. ملک بدون مالک معنا ندارد، ملکیت بدون مالک و مملوک معنا ندارد. اینا واضح. وقتی بیع انجام می شود از بایع، این حرفایی که شاید هم گفته نشه، چون اینا مطالب دقیق رو نوعا بیان نمی کنند. در اینجا دو تا فعل در حقیقت هست، دو در حقیقت بگید اضافه هست، دو نسبت هست. یک نسبت بین این به اصطلاح ماده و بایع، و یک نسبت بین العوضین هست. فعل صادر از بایه که عنوان به تو گفتن هست، این در وعای چیست آقا؟ این چه معنایی دارد؟ این لفظ به تو حکایت می کند از اعتباری که در افق نفس بایه است. چون بایه را شارع اعتبار او را امضا کرده است، بایه چه کار می کند؟ اعتبار می کند تبدیل را. مشتری هم اعتبار می کند تبدیل را نسبت به ثمن. لذا از این نظر این اعتباری که واقع می شود هم نسبت به بایه این اعتبار وجود دارد، هم نسبت به مشتری. بایه اعتبار می کند تبدیل مثمن را به ثمن، مشتری هم اعتبار می کند تبدیل ثمن را به مثمن. دیگه چیز واضحیه. پس این اعتبار در هر دو طرف هست. به لحاظ این اعتبار ما اگر بی را در نظر بگیریم، بی تبدیل هست. لذا تعریفی که کردن که بی تبدیل و مالن به مال، اون بر اساس این جهت است. یک اضافه اخرایی هم در اینجا وجود دارد و اون اضافه اضافی است که بین المالین هست، بین العوضین هست. چرا؟ چون با این اعتبار مسمن میرود جای سمن مینشیند و سمن میاد جای مسمن مینشیند. اینم یک اعتبار دومی است، ولی اعتبارن ها. ویلا مثلا فرض کنید این منزل اگر فروخته شد، بعد از فروش جاش عوض نشده است، کما اینکه بعد از فروش بایو و مشتری هم هیچ فرقی از نظر وجود خارجی پیدا نکردند. یک اعتباری را قبلا بین این ملک و این منزل با آقای زید بود، حالا که فروختن به امر، این اعتبار را بین خودشان، بین این ملک و امر ایجاد کردند. خب به لحاظ اون فعلی که عبارت از اعتبار باشد، چه تعبیری باید بیاریم؟ تبدیل. خب به این اعتبار که دیگه باب مفاعله نیست، واضحه. اگر لحاظ دوم باشد که عبارت باشد از جابجایی سمن و مسمن، یعنی سمن بر جای مسمن بنشیند اعتباراً، و مسمن هم بیا جای سمن بنشیند اعتباراً، این جابجایی جابجایی تکوینی که نیست، جابجایی اعتباری است و جابجایی است که شارع هم این اعتبار رو چی؟ امضا کرده است. به لحاظ این جابجایی اگر در نظر بگیریم، تعبیر باید بکنیم به چی آقا؟ به مبادله. حالا اگر ما مبادله را بین الاسنین بخواهیم بدانیم، فعل مسند الی الاسنین بدانیم، برمیگردد به این نکته. همون گونه که قوام یک عرض به یک جوهر هست، قوام امر اعتباری هم به همون معتبر هست. دو تا اعتبار، یعنی یک امر اعتباری به یک معتبر وابسته است، به دو معتبر معنا ندارد. دقت فرمودین؟ و در اینجا اساس بیع هم به اعتبار بایه است، چون در حقیقت مشتری قبول میکند اعتبار بایه را. اون اول اعتبار میکند این جا به جایی را، اعتبار کرده است این که مسمن جای سمن بنشیند و سمن جای مسمن. لذا مشتری قبل تو میگوید. اگر مشتری قبل تو بگوید صحیحه، ولی بایه به عنوان چی؟ باید به تو بگوید. در الفاظ حالا صیغه بی میگیم اونی که اصیل محسوب میشود در حقیقت بایه است که شروع کرده، یعنی شروع بی از اوست. بعد و این بی هم عرض کردیم به اعتبار دوم جا به جایی است. به این اعتبار دوم باز یک امر اعتباری است، یک اعتبار بیشتر نیست. یک اعتبار وجودش وابسته به من به یده اعتبار است، یک امر اعتباری یک معتبر بیشتر لازم ندارد. پس ما اگر اینجوری تعبیر بکنیم که به هر حال ما بی را چه جوه عرض به معنای عرض حقیقی در خارج بدانیم یا به عنوان امر اعتباری بدانیم، در هر دو صورت از یک جوهر یا از یک من به یده اعتبار بیشتر دیگه نه معنا ندارد، چون یک امر اعتباری است. اعتباری را که زید بایع کرده است معنا ندارد قوام این اعتبار به امر مشتری. زید اعتبار کرده است جابجایی بین این دو مال را، مشتری که عوض ملک او بوده است قبول میکند این اعتبار جابجایی را، این جابجایی اعتباری را قبول میکند، این مبادله اعتباری را قبول میکند. پس بنابراین در اینجا با توجه به این عرضی که شد، ابدا دو نفر در این میان نیستند، دو تا اعتبار نیست، بی اعتبار واحد است. و اون اعتبار جابجایی است که آقای بایی نسبت به مسمن و سمن دارد و آقای مشتری هم قبول میکنه. ولذا به فضولی ها رو بعدا میگیم که اون اگر به هر حال اجازه کرد صحیح هست، بخاطر همین که بی تمام شده، اعتبار مبادله شده است، این اعتبار رو او به اون کسی که یک طرف قضیه است باید قبول کند. اون فقط از این جهت که چون بین او و بین و سمن الغه ملکیت که امر اعتباریون وجود داشت، لذا اون هم نقش دارد، اما حقیقت این مبادله که امریس اعتباری به ید من به ید هل اعتباری که عبارت است از بایی به ید او بوده است. پس ما این بیانی که داره میفهمه قوام عرض به بیش از یک جوهر معنا ندارد، ما این رو باید برگردانی به همین مطلبی که به عنوان امر اعتباری، چون اینجا عرض خارجی نیست، اون نکته‌ای که اون روز عرض کردم که نباید در اینجا بیاریم، اون به اون معنا اگر باشد خب اصلا مربوط نمی‌شود به این باب بی. لذا معنای صحیح که همینم هم باید مراد این بزرگوار باشد همینه که چون بی امر اعتباری است و در باب اعتبار، امر اعتباری به ید من به ید اهل اعتبار است وضعاً و رفعاً، لذا وقتی بای اعتبار این مبادله را کرد به همین اعتبار مبادله، و این اعتباری است که شارع هم این اعتبار را چی امضا فرموده است، لذا میشه حالا با شرایط اوناش کار نداریم. پس بنابراین فعل صادر از یک نفر هست و اون بایه. خب اگر این است، بنابراین ما اگر بنا باشد بگیم فعل مسند الی اثنین هست مثل باب تفاعل، اینجا یک امر اعتباری بیشتر نداریم. چجوری میشود یک امر اعتباری واحد مسند بشود به دو معتبر؟ یک اعتبار بیش از یک معتبر نمیخواهد، کمان که یک معتبر هم بیشتر نیست. پس اعتبار واحد یک معتبر دارد و یک معتبر دارد. معتبر مبادله، اعتبار که همین انتقال جا به جایی به اصطلاح اعتباری، و معتبر هم عبارت است از بایه. فعلازا فرمایشی را که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن و مرحوم ها میلان رضوان الله به تبع ایشان پذیرفتن، بسیار کلام متینه و مشکل هم حل می شود و قوام عرض واحد به دو موضوع و دو جوهر هم لازم نمی آید، یا بگیم تقوام یک امر اعتباری به دو معتبر به تعبیری که عرض کردم ابدا به وجود نمی آید و آری از این اشکالات هستیم. و اما جمله ای را که
دو اعتبار در نظر گرفتن، به یک وجه بین مالین بود، یکم بین مالکین.
ما اینجا در حقیقت بی در نه نه در حقیقت بی اگر لحاظ کنیم اضافه اولا را به اونجا تعبیر تبدیل باید بیاریم،
با تبادل
نه نه تبدیل تبدیل کار بایه تبدیله، یک فعل بله بله به بایه مشتری هم تبدیله، بایه تبدیل است بله. تبادل به این به نسبت به مجموع عوضین، مجموع فعلین تبادل هست، ولیکن به اعتبار هر یک از دو مال لذات نظر به نظر به بایه تبدیل است، لذات تبدیل و مالن به مال. مشتری هم باز همینجور همین تبدیله، تبدیل و مالن به مال. بایه تبدیل معوض است به سمن، مشتری تبدیل سمن هست به به مسمن، اینطور. اما اضافه جامعش تبادل می شود. اینجا ما نظر به فاعل واحد داریم، به بایه تنها. در مورد اضافه دوم باید تعبیر مبادله بیاد، و چون منظور در باب بی اون به اصطلاح مبادله هست، لذا اضافه دوم هست، لذا تعبیر مبادله آمده است. پس فرمایش شیخ انصاری که نقل کردن از مصباح، این فرمایش متین هست و هیچ نیازی به توجیه هم ندارد. مبادله تعبیر به مبادله هم درست است، چون اونی که صرف این گفتن با این شواهدی که از آیات و محاورات فصیح وارد شده است اساسی نخواهد داشت و اشکال هم بر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد نیست. این تا اینجا. حالا دقت بفرمایید، در اینجا بیانی که در شرح فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه حسب نقل از مرحوم های میلانی رضوان الله علیه آمده است، این چنین تعبیری دارد. میفهمن ماده فعل دلالت دارد بر نسبت عرض به موضوع، زائد بر این نسبت بر هیچ چیز دیگری هیئت ماده فعل دلالت دیگری ندارد، لذا می فهمان همه امور مثل زمان و غیر ذالک اینا از چیز دیگری غیر از این ماده استفاده می شود. هیئت فعل هم دلالت دارد بر نسبت فعل به فاعل. لذا می فرماید فعله در لازم و متعدی در این جهت با هم مشترکند که هیئت فعل غیر از دلالت نسبت ماده به فاعل بر بیش از این دلالت نمی کند. می خواد مسئله این که این فعل از واقعی که صادر شد واقعی بر غیر بشود یا نشود. لذا فعله هم در باب متعدی میاد هم در باب لازم. در باب افعال متعدی می فرماین وقوع بر غیر را از خارج ما می فهمیم، نه از خود این هیئت. در افعال متعدی وزن فعله، هیئت فعله، پس ماده غیر از دلالت بر حدث دلالت بر چیزی دیگری ندارد، هیئت هم غیر از دلالت بر نسبت این حدث صدوراً از فاعل بر چیزی دیگری دلالت نمی کند. وقوع علل غیر در باب فعله متعدی از خارج فهمیده می شود، مثلا ضرب زیدون عمران. ما از خود هیئت، نه ماده ضربه دلالت دارد بر وقوع بر امر، نه هیئت ضربه دلالت دارد بر وقوع بر امر. وقوع ضرب بر امر رو میفهمیم و دلالت التزام میفهمیم که ضرب چون حدثی است که بدون وقوع علل غیر معنا ندارد. لذا سوال میکنیم که بر چه کسی اگر ضرب از زید صادر شد بر چه کسی واقع شد؟ لذا کتک زدن میگن آکی کتک خورد، به دلالت التزام فهمیده بشد. ولی مطابقتا هیئت فعله در حتی باب متعدی دلالت بر وقوع علل غیر نمی کند. پس فعله مادتا و هیئتا چه در لازم چه در متعدی معنای واحدی بیشتر ندارد. به لحاظ ماده دلالت دارد بر اصل حدث، به لحاظ هیئت دلالت دارد بر صدور این حدث از فاعل. اما وقوع علل غیر در باب فعل متعدی می فهمون از دلالت التزام فهمیده می شود. این نسبت به باب فعله.
زمان چیست؟
زمان اینا همه از غیره هست.
از غیره؟ الان مگه خود فعله دلالت بر
ماضی؟ نه، ما این یعنی این هیئت دلالت نمی کند بر این معنا. اینا می فهمون توان از غیره. حالا جای بحث چه می توان در بحث الفاظ در اصول اینا بحث کردیم. این یک معنا. اون مقداری که حالا چون محل مد نظر ما است از بحث خارج نشیم. بعد می فهمن در افعال متعدی، خب این معنا در باب فعله و اما در باب فاعله اینجا علاوه بر اینکه دلالت به لحاظ ماده دلالت بر حدث دارد، به لحاظ هیئت دلالت بر صدور این حدث از فاعل دارد، ولیکن مع ذلک چون زیادت المبنا تدل علی زیادت المعنا، از این جهت هیئت فاعله که مزید حرف زائد دارد از حروف اصلیه، لذا در اینجا می‌فرمایند این برای دلالت بر وقوع بر غیر هست و انهاء فعل به غیر هست. پس در اینجا دو تا فاعل در کار نیست، اسناد این فعل به فاعل و تعدی از فاعل بر مفعول مورد نظر هست و مد نظر است، لذا باب فاعله رو به کار می‌بریم. و از این جهت است که می‌فرمایند باب فاعله همیشه از فعل، باب مفاعله از فعل متعدی گرفته می‌شود. از فعل لازم باب وزن مفاعله ما نداریم در صرف. جهتش هم همین است که به هر حال چون غرض در باب هیئت مفاعله انهاء فعل است از فاعل بر مفعول، و این غرض در افعال لازم معنا ندارد چون موضوعاً منتفی است، باب فعل لازم مفعول ندارد. لذا شما در اونجا مثلا بحث مثلا قام زیدون، قامه رو به باب مفاعله نمیبرید ولی ضربه رو به باب مفاعله میبرید. کما این که در صورتی که حالا هیئت فاعله میفهمد برای این معنا واقع شده است، حالا میخواد مبدأ از کسی که واقع شده است بر او حدث اون این چنین باشد، یا اینکه از اون که صادر بشود نباشد، مثل ضارب زیدون عمران باشد یا خاطب زیدون زوجته باشد. این دوتا با هم از این جهت فرقی ندارن که هر دو انها علل مفعول شده اند. این فارق بین این دو معنا دو هیئت هست، هیئت فعله و هیئت فاعله. ولی مسئله تعدد به اصطلاح فاعل در باب مفاعله این معنا را اصلا قبول ندارن و گفتنی نیست. مرحوم آقای خویی آقا رضوان الله علیه همین مطلب رو قبول دارن، یه شرح و بسط میدن که اونا رو بنده ضرورتی نمیبینم که عرض بکنم. نهایت جواب و اشکالی که ایشان دارن که این اشکال بر مرحوم ها شیخ در واقع اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه هم خواهد بود. ایشان اشکالی که میکنن این است که ایشان میفرماین هیئت مفاعله قوامش به این است که فعل باید از اسنین صادر بشه، چون میفرمایند باب مفاعل دلالت بر مشارکت دارد، به این معنا که فعل واحد هر به این معنا که هر یک از دو طرف انجام بدهد مثل اون چرا که طرف آخر انجام میدهد. لذا وقتی میگیم که ضارب زیدون امرن، یعنی صادر شده است از زید اون چی که صادر شده است از امر، و بالعکس از امرم صادر شده است اون چی که از زید صادر شده است. حالا بنده اشکال ایشان بیان ایشان بگیم تا بعد عرض بکنیم که چه باید گفت. لذا می فرمان این معنا که صدور فعل از هر دو باشد، تحققش به صرف این که از یک طرف ایجاد بشود ولی از طرف دیگر ایجاد نشود، این معنا محقق نمی شود. لذا می فرمان ما مثل ضارب زیدون امرن یا سارع زیدون امرن به زمین زدن یا جادل زیدون امرن، موقعی صحیح است این تعبیر که همون جوری که زید به زمین زد امرن به زمین زده باشد، این را همون جوری که زید کتک زد امرن کتک زده باشد، همون گونه که مثلا زید پرخاش کرد امرن پرخاش کرده باشد، این موقع این تعبیر و عنوان صحیح است. و اگر بنا باشد که از یک طرف صادر بشود از طرف دیگر صادر نمی، اینجا نباید باب مفاعله به کار ببریم، باید باب فعله رو به کار ببریم. مبادله نباید تعبیر بکنیم، باید همون تبدیل که عرض شد بیان بکنیم، نه اینکه مبادله بیاریم. این بیان است که ایشان فرمودن. بعد میفرمایند گاهی از اوقات است که باب مفاعله بین الاثنین نیست، مثل مثلا میگیم سافر زیدون یا مثل قاتله الله و امثال ذلك. اینا را حالا بعضیا حمله بر مبالغه میکنن، کار نداریم. علی حال این در برخی از موارد استعمال باب مفاعله آمده است که معنای به هر حال متعدی معنای متعدی را ندارد و جهت مبالغه در اون ماده تعبیر به باب مفاعله بردن و از استعمال کردن هیئت مفاعله را. این حاصل کلامی است که ایشان فرمودن. ولیکن در جواب باید عرض بکنیم اولا این گفتنی نیست صدور فعل واحد، حتی در باب تفاعل هم این معنا نیست، اصلا این کلمه اصلا اساسا درست نیست که فعل واحد صادر بشود از دو نفر. اگر فعل واحد است از دو نفر صادر نمیشود بشود، فعل واحد فاعل واحد دارد، عرض واحد باید جوهر واحد داشته باشد. این حاضر اولا. اگرم در جای شما بگید که اونجای هیئت مفاعله رو به کار ببریم که هر اون چی که از این از احده ما صادر شد از دیگری هم همون صادر بشود، این اگر مد نظر باشد، اینجا باید باب تفاعل به کار ببریم نه باب مفاعله. دقت کنید قاعده نمیگه ضارب زیدون امرون و امرون و واطف هم بیاریم. یعنی چی؟ چرا ضارب زیدون و امرون؟ به معنی این است که اون چی که از زید صادر شد از امرم صادر شد، ولی آیا اینجا فعل واحد است که از دو مبدع صادر شده است؟ این نیست. اینجا دو تا فعل است، یعنی دو تا ضرب است. ضرب زید فعلون متقومون به زید و ضرب صادر از امر فعلون آخر، گرچه مماثل با فعل اول است اما فعل آخر است و متماثلین دو شیئن، نه اینکه یک شی، دو فعل متماثلن، ولی کن یک فعل نیست دو فعل است. از جهت مماثلت ما میگیم اینا چون یک مثلا از یک نوع هستن لذا مثلانن، اما مماثل اصلا فرض مماثلت بر اثنینیت است، قوام مثلیت بر اثنینیت است. تا دوتا نباشن نمیتونیم بگیم تماثل دارد، که ما که قوام تضادن بر اثنینیت است. تا دوتا نباشن ما ملاحظه نمی کنیم بینشان که آیا واقع هستن در نوع واحد یا واقع نیستن، از جمعی جهاز شباهت دارن یا ندارن. التفات فرمودین آقا پس بنابراین گفتن این حرف که اینجا فعل واحد است و متقوم به اسمین، این اصلا اساسی ندارد چه ما فعل رو از اعراض خارجیه بدانیم چه از امر اعتباری بدانیم، چه اعتبار جا به جایی باشد باز فعل واحد است، در وعای اعتبار فعل واحد فاعل واحد میخواد، چه به اصطلاح ملاحظه اضافه اولا رو داشته باشیم که عبارت باشد از تبدیل، باز اونم فعل واحد است. درست است دو تا تبدیل است ولی دو فعل است، دو فاعل دارد، دو تا تبدیل است دو تا فاعل دارد، پس یک تبدیل نیست که بگیم متقوم باشد هم به بایه و هم به مشتری. بایه هم تبدیل می کند، مشتری هم تبدیل دارد. بایه تبدیل می کند معوض را به سمن، مشتری تبدیل می کند سمن را به معوض. پس بنابراین دو فعل است و دو فاعل. پس این کلام که بگیم فعل واحد باشد و برای اثنین باشد، این اصلا گفتنی نیست. ما وقتی تحلیل می کنیم این را چه به لحاظ مبادله در نظر بگیریم، مبادله بین العوضین، چه به لحاظ تبدیل که فعل مستقیم صادر از ناحیه بایه یا مشتری است، در نظر این دو تا فعل است، تعدد دارد. پس بنابراین فعل واحدی که مستند بشود به اثنین هم ثبوتاً اشکال دارد و هم در مقام اثبات ما نداریم. دقت فرمودین؟ پس بنابراین کلام ایشان را از این جهت ما نمیتونیم بپذیریم. این که آمده اند بله، به نظر عرفی و مسامحه عرفی، مسامحه عرفی جای این حرفا نیست، به نظر مسامحه عرفی بله قوام، خب به یک معنا درست است، بین الاثنین است. عرض کردم چون این مبادله من الطرفین هست، که ما اینکه تبدیل هم من الطرفین هست، میگه معامله بیعیه وابسته به دو طرف است، به این معنا حرف خوبی است. ولی این حرف کجا؟ یا اسناد فعل واحد به اثنین کجا؟ اصلا این اجنبی از این حرف است. اون چرا که مرحوم شیخ و من تبعشان اصرار دارن، میخوان بگن آقا در باب بی به لحاظ هر دو نسبت دارم عرض میکنم، چه نسبت به اضافه اولا چه نسبت به اضافه ثانیه. ابدا فعل واحدی که نسبت به دو نفر داده باشد داشته باشد ما نداریم. دقت کردین؟ و عناوینی هم که به کار برده است و به کار برده شده در باب مفاعلم دلالت بر این معنا ندارد، بر اساس شواهدی که ذکر شد. ما نمیتونیم تمام این آیات را حمل بر مجاز کنیم یا این کلمات صادره از فصحای عرب را حمل بر مجاز بکنیم. مجاز خلاف واقع، تا جایی که ضرورت ندارد که نباید حمل بر مجاز بکنیم. پس بنابراین چه دلیلی دارد که ما قائلیم؟ چرا؟ چون گفتن این حرف که قوام فعل واحد به اثنین باشد ثبوتاً هم معقول نیست، در مقام اثبات هم ما نداریم. و چه ضرورتی دارد که ما هم چه حرفی رو قائل بشیم؟ بعد ایشان در مقام این برمیان که کلام مصباح رو میخوان اینجور توجیه کنه که نتیجه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو یک سر صورتی بدن. میگن این عبارت ایشان که دارد که بله و هو فعل از کما فعل مصباح مبادله تو مال به مال، اصلا معنای لغوی رو نمیخوان اینجا بیان کنن. این مطلب آخری است و اون اینه که در قدیم قبل از اینکه پول و اینا بیاد در میان و نقدی در کار بشود، نقود بیاد به بازار، مردم برای به هر حال انجام تجاراتشان مبادله مال به مال داشتن. مثلا فرض کن از روستا طرف کشک و پنیر و ماست و اینا می آورد، مایحتاج دیگه خودش که لازم داشت اینا رو میداد، اونا رو می گرفت، گوسفند می آورد مثلا چیز دیگه به قول آقا می گرفت. به هر حال این مبادله مال به مال به این معنا میگه واو فل اصل، نه اصل به معنای لغوی. اصل به معنای یعنی این که در قبل از این که باب معاملات به صورت عوض و ثمن به این معنا به میان بیاد، مردم مبادله کالا، به قول معروف مبادله کالا به کالا بود، کالاها رو عوض میکردن، جنس میدادن جنس دیگه میگرفتن. بعدن پول آمد به جاش که به اصطلاح کار دیگه جابجایی اینها رو نکنه، پول راحت کرد کار رو دیگه. پول میگیرن و بر اساس پول مایحتاج خودشون چیزی که میخوان بفروشن پول میگیرن، به جای پول میرن چون حالا حفظ مالیات و بحثای اونا که در جای خودشون بحثا میشه. خلاصه اونی که مربوطی به اینجا بود، ما هم طبعا لاساتذتنا رحمت الله علیهم همین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را که هم با مبانی به هر حال عقلی و حکمی مطابقت دارد و هم در مقام اثبات کاملا کلام متینی است، همین را اختیار میکنیم و تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این که بی مبادله مال به مال هست عاری از اشکالات مرحوم آخوند و دیگران میدانیم. و صلی الله علیه محمد.
What do you think that's the